صفحه 337. از پنجره زیر زمین خانه را می دیدم. خانه بزرگ و اعیانی بود. حیات وسیع و حوضی پر آب داشت و باغچه ها کاملا سبز و پرگل بودند. سگی در کنار حیات به قلاده بسته بود که مرا دید و شروع به پارس کرد. ساکنان خانه که توجهی به سگ نداشتند به در خانه آمدند و این وقتی بود که نظامیان کرکره اغذی فروشی را بالا برده و با ضرب و شتم جوانان را به داخل کامیون ها می انداختند. یک وقت دیدم اهالی خانه فریاد می زنند بزنید پدر سوخته ها را. آه از نهادم برآمد. از یک طرف سگ ساکت نمی شد و از طرفی ساکنان خانه چنین موضعی گرفته بودند. ناچار در همان زیر زمین ماندم و به بررسی اشیایی که در آن بود پرداختم. حجم زیادی از این زیر زمین بزرگ انبار چرم و پوست دباغی شده بود. ظاهراً صاحب خانه یا تاجر چرم و یا صاحب کارخانه کفش و کیف سازی بود. زیر زمین یک پنجره هم تقریباً هم کف پیاده روی خیابان داشت که از آنجا تمام وقایعی که در خیابان می گذشت مشاهده می کردم. همه را دستگیر کردند و بعداً معلوم شد مستقیماً آنها را به قلعه فلک و افلاک در خرم‌آباد برده و زندانی کردند. خیابان خلوت شد ولی پاسبان ها در آن به نگهبانی مشغول بودند. تقریباً از ساعت 10 صبح که تظاهرات شروع شد تا 4 و 5 بعد از ظهر در زیر زمین ماندم. دیگر پاسبانی در خیابان دیده نمی شد. اما آبری هم به چشم نمی خورد. چندین بار از پله ها بالا آمدم که از خانه خارج شوم ولی هر بار دیدم ساکنان آنجا در اتاقی که روبروی در خروجی است نشستند و گفتگو می کنند. وقتی دیگر صدایشان را نشنیدم، سرک کشیدم و دیدم در آن اتاق کسی نیست و در حیاط هم بسته است. آهسته در را باز کردم و پا در خیابان گذاشتم. پیراهن سفید به تن داشتم که آن روزها شناسنامه ی توده‌ای ها بود. پاسبانی در خیابان مرا دید. برای اینکه به او وانمود کنم ساکن همین خانه هستم، در را محکم پشت سر خود بستم و به طرف غرب به راه افتادم. تا 4 راه فاصله اندکی بود. اما برای اطمینان پاسبان مخصوصاً این فاصله را آهسته پیمودم. صدای ساکنان خانه را که متوجه بستن در شده بودند شنیدم که از پاسبان می پرسیدند چه کسی بود از خانه بیرون رفت. سر 4 راه رسیده بودم و یک تاکسی دیدم. با عجله سوار تاکسی شدم و با دست پاچگی گفتم بازار. تاکسی به سرعت حرکت کرد و من از شیشه عقب آن پاسبان را دیدم که با عجله به سر خیابان آمد. ولی ما دور شده بودیم. تاکسی که به بازار رسید، تازه فهمیدم پولی برای کرایه آن در جیب ندارم. ناچار به راننده گفتم، مرا به خیابان اسماعیل بهزاد برساند. با این قصد که از خانه پول بردارم و کرایه او را بدهم. وقتی در خانه از تاکسی پیاده شدم و به راننده گفتم صبر کند تا برایش پول بیاورم، خندید و گفت در آینه تاکسی پاسبان را دیدم که در تعقیب تو بود و به همین علت به سرعت دور شدم. در بازار هم فهمیدم که پول کرایه را نداری. حالا هم نمیخواهد پول بدهی. اصرار من بیهوده بود و او به سرعت پدال گاز را فشار داد و ره سپار سرنوشت شد. یادش جاودان. نفوذی از این طرف. دانشجوی دندان پزشک بودم و همراه 2 دانشجوی داروسازی از طرف حزب مأمور یک کار دهقانی شدم. نام یکی از آنها به یادم مانده که میر فخرایی بود. محلی که به آنجا اعزام شدیم روستای 8 گرد در راه قزوین بود. با اتوبوس‌های خط قزوین خود را به اول جاده فرعی آن روستا رساندیم. مقدار زیادی اعلامیه، پوستر و سایر نشریات را همراه داشتیم که همه ی آنها را زیر لباس‌های خود جاسازی کرده بودیم. این روستا به سرهنگ پاشا خان که شوهر خانه شاه بود تعلق داشت. تابستان و هوا گرم بود. وقتی داخل روستا شدیم، هیچ کس را در کوچه های آن ندیدیم. با آدرسی که داشتیم به در خانه رابط رفتیم و در زدیم. خودش دم در آمد و گفت منتظر ما بوده است. لباس خانه به تن داشت. از ظاهر خانه به نظر می رسید که وضع مالی صاحب آن خوب است. گفت همینجا باشید تا من لباس بپوشم و شما را به محل تجمع روستاییان ببرم. قرار بود در آنجا نسه سخنرانی کرده به سوالات پاسخ دهیم و نشریات را هم پخش کنیم. مدتها روی ساکنان این روستا تبلیغات زیادی شده بود و اکثر آنان تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفته بودند. سبب خلوت بودن کوچه ده هم همین بود که در آن روز روستاییان در یک جا جمع شده و منتظر ما بودند. رابط خیلی ما را منتظر گذاشت و در این ضمن یک پسر بچه به سرعت از خانه بیرون آمد و به طرفی دوید. هم حوصله من سر رفت و هم نگران شدیم که معلوم شد نگرانی ما بی مورد نبوده است. دو ژاندارم مسلح به سرعت به ما نزدیک شدند. معلوم شد آن پسر بچه از طرف صاحب خانه برای خبر کردن آنها رفته است. رابط خود را و البته ما را هم به سرهنگ پاشا خان فروخته بود. ژاندارم ها دست های ما را با دو دست بند به هم بستند و با کمال خشونت ما را از ده بیرون بردند. و پیاده به طرف جاده تهران رشت حرکت کردیم. تقریباً در 500 متری جاده اصلی یک قهوه خانه مفلوک بود که معلوم بود فقط اهالی همان روستا از آن استفاده کرده و در آن اجتماع می کنند. جز قهوه چی هیچ کس آنجا نبود. ما را به همان قهوه خانه بردند و زیر نظر نگاه داشتند. این وضعیت حدود 2 ساعت طول کشید و پس از آن 2 ژاندارم دیگر آمدند و ما را از اولی ها تحویل گرفتند و گروه اول رفتند. این 2 ژاندارم جدید خیلی از اولی ها خشن تر بودند. به خصوص یکی از آنها که قدی نسبتاً کوتاه، چشمانی زاغ و سبیلی از بناگوش در رفته داشت. همین ژاندارم ما را با خشونت از قهوه خانه بیرون برد. حد زدی می‌خواهد در همان خلوتی بیابان ما را سر بنیست کند و نهایت خدمتگزاری خود را به پاشا خان نشان بدهد. بیرون از قهوه خانه یک 4 دیواری کوچک بود که سقف هم نداشت. ژاندارم جدید به ما گفت داخل آن بشویم. وقتی داخل شدیم دیدیم آنجا مستراحی ابتدایی با چاله‌ای مملو از کثافت است. حیران مانده بودیم که چرا ما را به این جای متعفن انداخته که دستور داد نشریات را در همان چاله بیاندازیم. می‌خواستیم منکر داشتن نشریات شویم که دیدیم بسیار مسخره است. چون خودش به ما گفته بود که آنها را از زیر لباسمان بیرون بیاوریم. دستورش را اجرا و خود را از شر نشریات خلاص کردیم. دستهایمان را باز کرد و ما را تحت الحفظ به سر جاده آورد. آنجا گفت سوار یکی از اتوبوس‌های راه رشت یا قزوین بشوید و به تهران بروید. مبهوت مانده بودیم و او که سردرگمی ما را دید خودش جلوی یک اتوبوس خط رشت را گرفت. ما را سوار کرد و به راننده دستور داد ما را به تهران برساند. اتوبوس جا نداشت و ما 3 نفر در وسط آن ایستاده و به وضع عجیب خود می اندیشیدیم. اولین فکری که به نظر من رسید این بود که او شماره اتوبوس و مشخصات ما را به تهران خبر داده که به محض پیاده شدن دستگیر شویم. برای جلوگیری از این فاجعه در کرج پیاده شدیم. راننده از ما کرایه نگرفت. وقتی صحیح و سالم به تهران رسیدیم، تازه پی بردیم ژاندارم‌های دومی و شاید اولی‌ها هم از خودی‌ها بودند. تقاضای بخشش در قسمت شاباجی خانم اشاره‌ای هم به نام آقای مصباح دبیر ریاضی دبیرستان پهلوی سابق شده بود. از بس از آن مرحوم خاطرات شیرین و فراموش نشدنی دارم، می‌خواهم این یادداشت را به روح بی آلایش و عاشق تدریس ایشان تقدیم کنم. مصباح از دبیران پرسابقه و با معلومات ریاضی بود. وقتی ما شاگرد دبیرستان بودیم، ایشان حدود 55 سال را پشت سر گذاشته بود و به روال آن روز پیر خوانده می شد. در تدریس بسیار مرتب بود و حتی به یاد ندارم یک روز تأخیر یا غیبت ایشان را دیده باشم. با وجود علاقه شدیدی که به تدریس داشت و تجربه و معلومات خوبی که در رشته خود یعنی ریاضیات دارا بود، اما از مدیریت کلاس بی بهره بود. نمی دانم چرا هیچ کس یا تقریبا هیچ کس به درس او گوش نمی داد و همه به نوعی در شلوغ کردن کلاس و دست انداختن ایشان با هم مسابقه می دادند. سال چهارم دبیرستان بود و من مبصر کلاس بودم. سایر مدارس را نمی دانم. ولی در آن مدرسه سعی می شد حتی مقدور شاگردان گردن کلفت و به زن بهادر را مبصر کند. به شرطی که از لحاظ درسی هم زیاد عقب افتاده نباشد. و اتفاقا من همیشه با معدل خوب قبول می شدم و در نتیجه هر دو شرط لازم و کافی را داشتم. باری یک روز جمعه به خانه نزدیکترین دوستم فاتحی که در آب سردار بود می رفتم که در سراح امین حضور آقای مصباح را دیدم که همراه دو پسر کوچک خود به حمام می رفتند. روزی زمستانی و سرد بود و بچه ها حتی لباسی که آنها را از سرما حفظ کند به تن نداشتند و کفش هایشان پاره بود. چمدان حمام هم نداشتند و لباسهایشان در یک بغچه و زیر بغل آقای مصباح بود. لازم به یادآوری است که در آن سالها ظاهراً مثل تمام دورانها اهل درس و تدریس از لحاظ درآمد در ردیف آخرین طبقات اجتماع قرار داشتند. و همانطور که در بالا گفتم فقط عشق به تدریس بود که آنها را به ادامه کار وامی داشت. بی مناسبت نمی دانم به واقعی که نزدیک به همان سالها اتفاق افتاده و بر سر زبانها هم بود، اشاره ای داشته باشم. رضا شاه برای سرکشی به استان مازندران و شهر گرگان به آن منطقه رفته بود. البته املاک وسیعی هم در آن استان برای خود دست و پا کرده بود که شاید رسیدگی به آنها هم یکی از هدفهای این مسافرت بود. روزی که وارد گرگان می شد، طبق معمول تمام رؤسای ادارات با لباس رسمی آن زمان که اسموکینگ بود، حضور یافته بودند. فکر می کنم یکی از تماشایی ترین و مسخره ترین نمایش ها حضور عده‌ای ناهمگون و ناآشنا با این نوع لباس در مراسم رسمی و به خصوص در شهرستان ها بود. در بعضی نشریات عکسهایی از این مراسم در آن روزگاران چاپ شده که واقعا موجب خنده است. اشخاص کم و بیش با فرهنگ روستایی و ملبس به لباسهایی که به تن آنها گریه می کرد. رضا شاه از مقابل صف مستقبلان عبور و استاندار در موارد لزوم آنها را معرفی می کرد. وقتی شاه به شخص چاق و سرخ و سفیدی می رسد، پیش از اینکه استاندار به معرفی او بپردازد، عصای تعلیمی خود را روی شکم برجسته او می‌گذارد و می‌گوید: تو حتما رئیس دورایی هستی. گان شخص در جواب می‌گوید: بله قربان. به یکی دیگر می‌رسد که لاغر و رنگ پریده بود و آثار عمری زحمت بیهوده و عدم تغذیه خوب در تمام ارکانش به چشم می‌خورد. به او هم گفت: تو حتما مدیر فرهنگی. که باز هم همان جواب را شنید. این رویداد گویای وضع فرهنگیان ما در آن دوران بود و نمی دانم حالا چگونه است. باری وقتی آقای مصباح و فرزندانش را در چنین وضع ناهنجاری دیدم، بسیار متأثر و از برخوردی که تا به آن روز در کلاس با ایشان می کردم شرمنده شدم. و حتی تصمیم گرفتم هندسه را خوب بخوانم چون ایشان خوشبختانه فقط هندسه درس می‌داد و اگر سایر ریاضیات ما هم توسط نامبرده تدریس می‌شد، مسلماً در آنها هم پیشرفتی نمی‌کردم. بعد از ظهر شنبه، یعنی فردای آن روز، درس هندسه داشتیم. وقتی سر کلاس رفتیم و هنوز آقای مصباح نیامده بود، به اختصار منظره ای را که روز گذشته ناظر بودم برای همکلاسی ها شهر دادم و با آن خصلت رمانتیکی که جوانان در آن سن و سال دارند، همه متأثر و با من هم صدا شدند که دیگر ایشان را آزار ندهند. در میان شاگردان کلاس ما، آشیخ طباطبایی هم بود. پدرش مؤمن بود و خودش با وجودی که عمامه نداشت، خصوصیات منبری ها را داشت. معمولاً لباس بلند می پوشید. ریش خود را نمی تراشید و با وجودی که سایر شاگردان به اقتضای سن موهای بلند و به مد آن زمان آراسته داشتند، او همیشه سرش را تیغ می انداخت. هیچ کس خنده او را حتی در کلاس آقای مصباح ندیده بود و از تمام درس ها فقط درس عربی او خوب بود و لذا به آشیخ طباطبایی معروف شده بود. اتفاقا آن روز آقای مصباح برعکس معمول کمی دیر آمد. فرصت خوبی داشتم که احساسات خود را خوب برای بچه ها بیان و آنها را در نیازردن ایشان با خود همراه کنم. آقای مصباح چه روز بدی دیر آمد. ما با این نیت خود را آماده همراهی با ایشان کرده بودیم که وارد کلاس شد. برپا دادم و ایشان به قدری عصبانی بود که دادن برجا را فراموش کرد و خودم این کلام را گفتم. معلوم شد تا آن موقع با کسی یا کسانی مشغول مشاجره بوده و علت دیر آمدن هم همان است. آنها به شدت ایشان را عصبی کرده بودند. بدون مقدمه و با صدای بلند مثل اینکه با خود حرف می‌زند گفت: بفرمایید. حالا به کلاس آمدم و همه می‌خندند. ما نمی‌خندیدیم. من هم امروز می‌دانم چه کنم. چنان کشیده‌ای به گوشتان می‌زنم که سرتان وسط باغچه بیفتد. و باغچه را با دست نشان داد. به زحمت زیاد از خنده خودداری کردیم. و او مثل اینکه آن روز با ما لج کرده باشد، از همان نیمکت‌های جلو یکی یکی شاگردان را پای تخته برد و یک مسئله هندسی را طرح کرد که باید رسم کنند و شرح دهند. و معلوم است هیچ یک از شاگردان از پس این کار بر نیامدند. فقط کرباسی یکی از شاگردان درس او را می دانست که همیشه هم آقای مصباح او را پای تخته می برد. ولی آن روز مخصوصاً او را که در همان ردیف اول هم نشسته بود، احضار نکرد. ردیف اول به پای تخت رفتند و همه چون خر در گل مسئله هندسه فرو ماندند. به هر کدام یک نمره صفر در دفتر داد و گفت: بفرمایین. و آنها به جای خود نشستند. نوبت به من رسید که در ردیف دوم بودم. و طبق معمول پای من هم در گل گیر کرد. نمره صفر را داد و نمی دانم چرا به من تکلیف نشستن نکرد و گفت همان را بیست. و فاتحی را پای تخت خواست. به او تکلیف کرد که یک مسئله دایره را حل کند. او می خواست دایره را رسم کند و من هم داشتم با یک دستمال گچای دستم را پاک می کردم که آهسته به آقای مصباح گفتم: آقا، ما نفرماییم. این حرف را فقط دبیر و فاتحی شنیدند. و فاتحی که مشغول ترسیم یک دایره بود، دوچار چنان قهقهه خنده شد که با هر قهقهه یک زاویه به محیط دایره اضافه می شد. بچه ها دیگر نتوانستند خود را نگاه دارند. و آقای مصباح به حالت قهر از کلاس خارج شد. و چیزی نمانده بود که از صدای خنده تاق کلاس را جا به جا کند. من و فاتحی به طرف نیمکت خود به راه افتادیم، ولی هنوز سر جای خود ننشسته بودیم که آقای مصباح برگشت. از بس از کلاس ها قهر کرده و به دفتر رفته و مدیر و ناظم و سایر دبیران هم خندیده بودند، این بار از رفتن به آنجا هم پشیمان شد و با همان نیت قبلی یعنی پراندن سر ما به وسط باغچه به کلاس برگشت. با چنان شدتی به سر آشیخ طباطبایی زد که شست دست خودش آسیب دید. چون کله شاگرد مثل یک کدو صاف و مثل سنگ محکم بود. طباطبایی که هیچ کس تا آن زمان حرف رکیکی از دهانش نشنیده بود، از جا برخاست. یقه دبیر را گرفت و با فحاشی شدید مرتباً می پرسید، فحش‌های بد. آخر من خندیدم. باز هم فحش‌های بد. تو اصلاً تا به حال خنده مرا دیده ای؟ او فحش می داد. آقای مصباح شست خود را گرفته بود و می نالید. و من کوشش می کردم یک دستمال تمیز به دست ایشان ببندم، شاید درد تسکین پیدا کند. و البته در همان حال نمی توانستم از خنده خود جلوگیری کنم. آقای مصباح دستمال را از دستم گرفت و به صورتم پرتاب کرد. و من و فاتحی را که بانی این وضع می دانست از کلاس اخراج کرد. ما هم به حیاط مدرسه رفتیم. به آبدارخانه که پهلوی دفتر بود سر زدیم. پیش مش محمود نشستیم و دو تا چای خواستیم که به ما داد. پس از خروج ما، آقای مصباح هم در کلاس گفته بود، خیال میکنید این کشور قانون دارد؟ الان این دو نفر پیش مش محمود نشستند و دارند چای قند پهلو میخورند. بچه ها پس از کلاس به ما گفتند. تا پایان سال پنجم دبیرستان و گرفتن دیپلم ناقص، با آقای مصباح کلنجا رفتم. سال بعد باید تمام دانش آموزان سال ششم دبیرستان به دارالفنون می رفتن که من هم همین کار را کردم. بهترین و پرسابقه ترین دبیران و بعضی از اساتید دانشگاه آنجا به تدریس می پرداختند. چون در حقیقت کلاس پیش دانشگاهی بود. وقتی در ساعت تدریس هندسه آقای مصباح سر کلاس آمد، بهت زده شدم. چون ایشان را به هیچ وجه قادر به اداره چنین کلاسی نمی دانستم. درس را شروع کردند. هیچ یک از شاگردان قبلاً در کلاس ایشان درس نخوانده بودند. نمی دانم چگونه در ضمن تدریس نگاه ایشان به من افتاد. یک بار فریادشان برخاست که من زرپور در مدرسه پهلوی از دست تو 5 سال زجر کشیدم. حالا هم که به اینجا آمدم مرا راحت نگذاشتی و تو هم آمدی؟ ادای این جمله همان و تکرار وقایع دبیرستان پهلوی با شدت بیشتر همان بود. آقای حداد رئیس دارالفنون بود. صبر نکرد کار بیخ پیدا کند. و پس از چند جلسه تدریس که در حقیقت به ساعت تفریح و خنده بچه ها تبدیل شده بود، ایشان را به جای دیگر منتقل کردند. روانشان شاد و امیدوارم روح پرفتوه این دبیر قدیمی و شرافتمند مرا که مثل سایر شاگردانشان شیطنت می کردم بخشیده باشد. خانم رخشان پاییز سال 1337 خود را از فومن به دماوند منتقل کردم. این داستان‌های انتقال من هم حکایتی دارد. در فومن خیلی به من خوش می‌گذشت. مردم واقعاً دوستم داشتند. در جلد دوم به آن اشاره کردم. شیربرنج نامه چاپ اول جلد 2 1381 درآمدم خیلی خوب بود. چنان با محیط اخت شده بودم که ته نهجه گینکی هم پیدا کرده بودم. چون آنجا هیچ کس واقعاً جز با این لهجه و نقاط مخصوص به آن حرف نمی زد. پارتی بازی کردم و به دماوند منتقل شدم. در حالی که هیچ آگاهی از وضع اقتصادی و اجتماعی آنجا نداشتم. در دماوند هم خوب جا افتادم. چون که نه پیش از آن و نه پس از انتقال من از دماوند دیگر دندان پزشکی موقعیت مرا پیدا نکرد. باز هم نمی دانم چرا پس از 7 سال کار در دماوند و آشنایی عمیق و کامل با تمام خصوصیات آنجا و مردمش خود را به پنشت ورامین منتقل کردم. علاقه دماوندی ها به من چنان بود که وقتی در سال 1345 و پس از انتقال از آنجا و برای خود در تهران مطبی باز کردم، سالهای نخستین تقریبا تمام بیماران مرا دماوندی ها تشکیل می دادند و حتی تا سال 1378 که به طور کلی از کار دست کشیدم، هنوز بیمار دماوندی داشتم. باز هم باید بگویم که در پلشت ورامین هم موقعیت خوبی پیدا کردم و خاطرات جالبی از آنجا دارم که این مبحث جایش در این نوشته نیست. در دماوند بودم که با خانم رخشان که عموم دماوندی ها او را خانم مدیر می نامیدند آشنا شدم و مایلم در این نوشته فقط آن چیزهایی را که شخصا از ایشان دیدم و یا از اشخاصی که خیلی با ایشان آشنا و نزدیک بودند شنیدم تعریف کنم. متذکر می شوم که پیش از من چندین شرح حال، مصاحبه و تاریخچه از ایشان در مجلات پیش از انقلاب منتشر شده و اخیراً هم کتابی که قسمت مهمی از آن به خانم رخشان پرداخته به چاپ رسیده است. حق هم همین است. یعنی به عنوان پیشگام یک حرکت در ایران مسلماً حق تقدم دارد. کاری به این ندارم که آیا اقدام ایشان خوب و یا بد است و اصولاً به خود حق قضاوت در این مورد نمی دهم. پیشگام بی‌حجابی، البته گویا بعد از قرة‌العین، در ایران همین خانم رخشان بود. و وقتی به این کار اقدام کرد، هنوز قانون منع حجاب به تصویب نرسیده و رضا شاه دستوری در این مورد نداده بود. حتی خانواده سلطنتی و قمرالملوک وزیری هم هنوز در حجاب کامل بودند که درخشنده خانم از خود رفع حجاب کرد. درخشنده نام کوچک ایشان بود. در خانه ایشان در دماوند عکس آن زمان او را دیدم. ظاهراً عکس مربوط به اواخر حکومت قاجار بود. خانمی بود بلند بالا و زیبا. یک کلاه به سر داشت که روی آن یک روسری کشیده بود. تمام صورت و کمی از موها به چشم خورد. یک مانتوی بلند به تن و جوراب و کفش نسبتاً پاشنه بلند به پا داشت. با آرایش شبیه خانم‌های ثروتمند اروپایی در اواسط قرن 19 میلادی. چندین بار ایشان را در بهداری دیده، حتی به عنوان افتتاح کلام سلامی به هم کرده بودیم. ولی آشنایی واقعی با نام برده توسط ماشالله خانه گتمیری انجام گرفت. این شخص پسر عموی جعفر قلی خان گتمیری است که اگر نگویم عزیزترین ولی واقعا یکی از عزیزان ایام دبیرستان من تا این موقع است. مردی با شخصیت، بلند نظر و شریف که در تمام نزدیک به 60 سال آشنایی نه به غیر از این خصوصیاتی که از او برشمردم از ایشان دیدم و نشنیدم. اصلا می‌خواهم به بهانه خانم رخشان شرح مختصری از این خاندان یعنی گتمیری ها بدهم. این نام که ظاهراً نیمه ترکی و نیمه فارسی است، از القاب نادر و بسیار محترمانه زمان شاه عباس صفوی است. توضیح آنکه مادر این شاه دختری از سادات مرعشی بود که تا پیش از سلطنت شاه عباس، در حقیقت شاه و مالک مازندران بود. همان زنی که در زمان سلطنت سلطان محمد، پدر شاه عباس با قدرت کامل دربار سلطنت را اداره می کرد و در حقیقت سلطان واقعی کشور بود و در توطئه سران قزلباش به قتل رسید. سادات مرعشی از محترم ترین خاندان ها در دوران شاه عباس بودند و همیشه فرد ممتاز آنان لقب میر پنج یا میر پنجه را داشت. در آن زمان کشور بزرگ صفوی به 5 قسمت تقسیم شده و فرمان روای هر یک از این قسمت‌ها میر پنج نامیده می شد. حکومت مازندران هم تویون خاندان مرعشی یا گتمیری بود و وسعت آن شامل مازندران و استراباد یا گرگان در شمال و ادامه آن دماوند، ورامین، ساوه، قم و کاشان در جنوب و سمنان و تمام اطراف آن در شرق بود. همانطور که دیده می شود، مساحت وسیعی از کشور در اختیار این خاندان بود. ناگفته نماند که مرحوم آیت الله مرعشی یکی از سادات محترم همین خاندان بود. معلوم است در زمانی که من به دماوند منتقل شدم، دیگر دوران خانی گذشته بود.